منافقین بوده. حالا ماجرای زندگیش تو قلب اروپا روایت میشه. اما سریال هایی که از منافقین ساخته شده، آثاری که با استقبال خیلی خوب مردم روبرو شد. جلیل سامان سگانه محبوبی از زندگی منافقین ساخت به اسم های ارمغان تاریکی، پروانه و نفس که ارمغان تاریکی اولین و معروف ترین اونهاست. مطالعه کتاب هم عمق و هم جزئیات بیشتری از ساختار تشکیلات منافقین به ما میده. مثل کتاب خداوند اشرف، از ظهور تا سقوط، نوشته سید حجت سید اسماعیلی. نویسنده این کتاب سابقه فعالیت 27 ساله در رأس سازمان مجاهدین داشته و سال 83 از این گروه جدا شده. این کتاب بررسی ساختارهای فرقه و فعالیت‌های جاسوسی در تشکیلات سازمان مجاهدینه. و کتاب عملیات مهندسی نوشته محمد حسن روزی طلب. این کتاب دوران تاریک فعالیت‌های این سازمان رو از سال 1357 تا سال 1361 مورد بررسی قرار داده. برهه‌ای که فعالیت‌های نظامی منافقین باعث شد بعد از اون دیگه اجازه فعالیت رسمی تو کشور نداشته باشن. جالبه که فیلم ماجرای نیمروز هم با اطلاعات همین کتاب ساخته شده. اما اگر اهل فضای مجازی و فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی باشید، میدونین که هشتگ‌های هزار جلاد هزار اشرف و ایران از سازمان منافقین متنفر است از پرتعدادترین هشتگ‌های امسال بودن و این نشون میده تنفر از منافقین تو وجود همه ایرانی هاست با هر سلیقه و عقیده‌ای.
جالبه که هشتگ ایران از مجاهدین خلق متنفر است دقیقاً بلافاصله بعد از نشست منافقین در پاریس به راه افتاد و چنان سیلی رو علیه این سازمان به راه انداخت که یه سایت عربی به نام البوابه نوشته که معلوم شد که مردم ایران چقدر از این گروه ها که تروریستی متنفرند.
حالا که حرف فضای مجازی شد، بد نیست سایت بنیاد هابیلیان رو هم معرفی کنیم. بنیادی که اعضای اون از خانواده شهدای ترور تشکیل شده و یک سازمان مردم نهاد برای بیان مفهوم تروریسم در ایران. با چند کلیک میتونید پیدا کنید.
سپاسگزارم که تا اینجا همراه ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب هستید. اما مثل همیشه میخوایم یکی از ترانه های خاطر انگیز اون زمان رو با هم مرور بکنیم. ترانه بانگ آزادی که شعر اون رو مرحوم حمید سبزواری سرود، آهنگ اون رو احمد علی راقب ساخت و خواننده این اثر هم آقای محمد گلریزه.
الله اکبر خمینی رهبر،
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از ناجان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بله، سرود بانگ آزادی سرودیه که حالا بعد از تقریباً 40 سال به خاطر یه مشترک چند نسل تبدیل شده و خیلی ها هنوز هم اون رو زیر لب زمزمه می کنن. خواننده این سرود هم نام آشنایی داره که می دونیم هممون آقای محمد گلریزه. آقای گلریز زمانی که در ابتدای انقلاب مشغول ضبط و خوندن این سرود بود، شاید تصورش رو هم نمی کرد که بعد از 40 سال این سرود به یکی از آثار ناماشنای موسیقیایی بعد از انقلاب تبدیل بشه. محمد گلریز کسیه که بیشترین سرودها رو با استفاده از اشعار مرحوم سبزواری تولید کرده و خونده. سابقه آشنایی گلریز با مرحوم سبزواری به قبل از انقلاب برمی گرده. به تعبیر خودش، او و تعدادی از دوستانش شعارهایی که مردم می دادند رو به مرحوم سبزواری رسونده و در نهایت هم با استفاده از این شعارها شعر سروده شده و این شعر سروده شده هم بعدن در اختیار ایشون قرار گرفته که به سرود تبدیل بشه. به گفته گلریز، اون زمان هرچند انقلاب شده بود اما هنوز تثبیت نشده بود. مثلا توی راهروهای استودیو خون ریخته بود و در و دیوار کثیف و نامرتب اون هم به شدت تو ذوق می‌خورد. در و پنجره ها شکسته بود. میگفت بچه ها اومدن با یه حرکت انقلابی اونجا رو سرپا و مرتب کردن و تحویل ما دادن. ما همین سرودها رو اونجا ضبط کردیم و کارهامون رو اونجا انجام دادیم. سرود بانگ آزادی قرار بود سرود ملی کشور بشه. این پیشنهاد از طریق دستندرکاران پیشنهاد شده بود، ولی در نهایت به دلیل مخالفت امام رحمت الله علیه کنار گذاشته شد. حضرت امام به دلیل اینکه عبارات الله اکبر خمینی رهبر در این سرود ذکر شده بود با اون مخالفت کردند. البته این رو هم بگم که قرار بود قسمتی از این سرود به عنوان سرود ملی ایران انتخاب و خونده بشه، ولی خب بعد از اینکه امام نظرشون رو دادن و با اون مخالفت کردن، این گزینه کنار رفت و حذف شد. با این حال این سرود تبدیل به پیام انقلاب شد و تا همین امروز هم خیلی ها اون رو شنیده و زمزمه می کنند. سرود بانگ آزادی با مصراع این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد آغاز میشه و با نغمه الله اکبر خمینی رهبر برای مردم انقلابی ایران آشناست.
دامان آزادی شد لاله گونت ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم. از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر،
حالا که سرود بانگ آزادی رو با هم مرور کردیم، بذارید اصلا بریم به مکانی که با این سرود هم تقریبا هم نوا و هم رنگه، یعنی محله یا میدان آزادی که دیگه هممون میدونیم که قلب آزادی از همونجا به تپیدن و به ضربان افتاد. اما برای خیلی ها از شهرستانی های ما هم این میدان کاملا آشناست.
برج آزادی توی غرب تهران و توی میدان آزادی قرار گرفته. نماد ورودی و تاریخی شهر تهرانه و برخلاف چیزی که از دور به نظر میاد، توی دلش کلی سالن و موزه دیدنی و بزرگ ساخته شده. خب این همه چیزی که ممکن از این برج و میدان تاریخی بدونم. برای پدر و مادرهای ما اینقدر این میدان خاطر انگیز و خاصه، دلیلش رو بعد از خودشون بپرسیم. یکی از دوستام از پدرش گفت که از مبارزین فعال و انقلابی بودن. قرار شد آقای رشیدی، کارمند بازنشسته بانک و از فعالین انقلابی سالها قبل، برامون از میدان آزادی بگن.
میدان آزادی اولش میدان شهیاد بوده. اینی که میدان آزادی لقب گرفت به خاطر اینکه هر راهپیمایی که میخواست از اطراف شهر تهران پا بگیره، مرکزش شرق تهران بود. خیابون دوشان تپه که الان شده پیروزی تا انتهاش که الان شده میدان کلاهدوز. موقع راهپیمایی ها همین دهن به دهن رسانه های گروهی در اختیار مردم که نبود، بگفتن مراکز اجتماع راهپیمایی ها کجا؟ میدان امام حسین شروع میشد. مثلا شمال تهران از سدخندان شروع میشد. اون اصلا غرب تهران جمعیتی نبود، هنوز ساخت و ساز به صورت فعلی نشده بود. جنوب تهران حرکت میکردن، همه میومدن تلاقی میکردن خیابون شارزا که الان انقلاب نام گرفته. اینا همه به هم ملحق می شدن، یک دل و یک صدا می رفتن بالای وانق یا بالای مینیبوس مینیبوسا آهسته حرکت میکرد، گروه گروه چند ده هزار نفری شعارا رو میدادن، بعد میرسیدن میدون 24 اسفند که الان شده میدون انقلاب، بعد از اونجا ادامه پیدا میکرد میرفتیم تا میدون شهیاد قبلی و میدون آزادی فعلی. اینجا قطعنامه هایی رو که به وسیله همون مرکز راهپیمایی ها تهیه شده بود یه نفر قرائت میکرد، مردم هم یه صدا میگفتن صحیح است صحیح است صحیح است، ندای مرگ بر شاه میدادن و تموم میشد. این بود راهپیمایی هایی که در زمان انقلاب صورت میگرفت. مرکز و بیشترین جمعیت مال شرق تهران بود. اگر شما بررسی کنید میبینید این منطقه بیشتر از همه تهران شهید داده.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلبه از هم آشیده، شهید در خون قلبیده، که راه ما باشد راه تو
قطعنامه‌هایی توی میدون آزادی فعلی خونده.
همه ظلم و تعدیای شاه بازگو می‌شد. قطعنامه این بود که شاه باید برود.
شعارهایی رو میدادن و اون قطعنامه ها شامل چه مواردی میشد؟ میشه چند نفرش رو مثال بزنید؟
این ظلم و تعدی و کشتار شاه بود و بیشتر شعارام رو مرگ بر شاه دور میزد. مثلا ای مردم بودن شاه مرگ بر شاه، اینا رو نخست وزیر عوض میکرد. یکی از شعارها این بود، میگفتن ما شاه نمیخوام، نخست وزیر عوض میشه.
مرگ بر شاه،
حالا ماییم و قراری که با شهدامون بسته.
ایران حماسه ایمانت، ثبات فرزندانت، ترانه ی لب
بله، گوشه ای از ده ها واقعه زمان پیروزی انقلاب که در میدان آزادی رخ داد به روایت این عزیز بزرگوارمون برای شما باز گفته شد و امیدوار هستیم که همواره این نماد آزادی و این میدان پرتلاش و پرتوان شاهد حضور همه نیروهای انقلابی باشه. رسیدیم به پایان ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب. ممنون از همراهیتون و خداحافظ تا فردا 11 صبح.
ساعت 11:45 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران.
به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. به مناسبت ایام فاطمیه بهره‌مند میشیم از سخنرانی علما و وعاظ محترم. در این لحظه توجه شما را جلب میکنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. آفرینش عالم با اسم رحمت خدا شروع شد. خداوند تعالی با اسم رحمتش خلقت رو شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول قرآن نیست، فقط اول کتاب تدوینی خدا نیست. عالم هستی با اسم رحمت خدا شروع شد. درسته که خدا اسماء و صفات بیشمار و بی‌نهایتی داره. کمالات پروردگار عالم بی‌نهایت. خدا علیم هست، قدیر هست، سمیع هست، بصیر هست. اما اگر رحمان و رحیم نبود هیچی به کسی نمیداد. درسته که خدا قدیره، قدرتش بی نهایت، علمش بی نهایت. خیلی خوب، علمش بی نهایت، قدرتش بی نهایت، کمالاتش بی نهایت. برای چی باید به ما بده؟ چون بخشنده و مهربانه، چون رحمت داره. این اسم رحمت خدا هستش که باعث میشه که پروردگار عالم فیضش رو به عالم هستی ببخشه، کمالات خودش رو در عالم افاضه بکنه. در سوره الرحمن که به عنوان عروس قرآن در روایات ما مطرح شده، یعنی زیبایی های فعل خداوند متعال در سوره الرحمن بیان شده، شما اگه نگاه بکنید مظاهر رحمت خدا رو، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر یسجدان، رحمت پروردگار عالم رو مظاهرش رو ذکر میکنه. اینکه آسمان بالای سر ما رحمت داره میده، این یه شعار رحمت خداست. اینکه زمین زیر پای ما بار ما رو داره برمیداره و زندگی داریم روش میکنیم، این لطفی که زمین داره به ما میکنه، این در واقع شعار لطف خداست. اینکه خورشید داره به ما خیری میرسونه و نفعی میرسونه، این لطف خورشید در واقع شعار لطف خداست. این خاک، این کوه، این دریا، این در، این دشت، تمام موجودات عالم که خیری میرسونن، رحمتی میرسونن، این به واسطه این هستش که رشته محبت و رحمت خدا تو تمام موجودات رفته. و الا موجودی به موجود دیگه رحم نمیکنه، موجودی رحمت خودش رو به موجود دیگری نمیفرسته. این شعاع رحمت خداست که همه جا پخش شده و موجودی خیرش و رحمت خودش رو به موجود دیگه میرسونه. اگه حیوانات نفعی میرسونن، اگر گیاهان نفعی میرسونن، اگر انسانها به همدیگه محبتی دارن و رحم میکنن، به واسطه اینه. ولی کسی به کسی رحم نمیکرد، کسی با کسی کاری نداشت. حتی مادر نسبت به فرزند کوچکش که قابل ترحمه، اگر رحمت خدا نبود هیچ رحمی نداشت. در روایت هست حضرت موسی علیه السلام در دامنه کوهی حرکت میکرد، دید یه زنی بچه خودش رو به بغل گرفته، یه مادری بچه خودش رو در آغوش گرفته و تو کوه داره میره بالا و با زحمت داره این کوه رو طی میکنه. حضرت موسی ابتدا تعجب کرد از این همه فداکاری که این مادر به این شکل که برای خودش خطر هست بچهش رو اینجوری به دوش کشیده و داره میره. از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا رحمت و محبتت رو از این مادر بگیر. به محض اینکه حضرت موسی این درخواست رو کرد، این مادر بچه رو گذاشت زمین و خودش کوه رو گرفت و ادامه داد رفت بالا. این بچه شروع کرد به گریه کردن مادرش بدون اینکه اصلا توجهی بکنه به این بچه راهش رو ادامه میداد میرفت. حضرت موسی علیه السلام درخواست کرد که خدایا رحمت و محبت خودت رو برگردون. به محض اینکه این درخواست شد، این مادر که یه مقداری از کوه رو رفته بود باز سراسیمه دوید اومد بچهش رو بغل کرد، بوسید، در آغوش کشید و راه رو ادامه داد رفت. رحمت تو مادر که سمبل مهربانی هست، رحمت تو همه موجودات، مهربانی ها همش شعاع رحمت و لطف و محبت خداست. دست محبت خدا عالم رو داره مدیریت میکنه. رشته محبت و رحمت پروردگار عالم ما رو نگه داشته. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر رو. مرحوم حاج آقا فخر تهرانی از خوبان بود. ایشون تا زمانی که آقای عاشق مرتضای زاهد در تهران زنده بود، حاج آقا فخر با ایشون بود، مأنوس بود. وقتی حدود تقریبا 50 سال پیش آقای عاشق مرتضای زاهد در تهران از دنیا رفت، اومد قم بعد از یه مدتی و با مرحوم جعفر آقای مجتهدی، با مرحوم آیت الله بهاءالدینی مأنوس بود. تا همین اواخر که شاید مثلا 12 سال پیش بود، حاج آقا فخر از دنیا رفت. ایشون میگفت من یه موقع تو خونه آقای عاشق مرتضای زاهد بودم با چند نفر از رفقا. آقای عاشق مرتضای زاهد از اندرونی اومد داخل اتاق پذیرایی، دیدیم داره دنبال یه چیزی میگرده. به ما گفتش که آقایون من یه تسبیح همو گم کردم، اگه میشه بگردید این تسبیح رو پیدا کنیم با هم دیگه. ما شروع کردیم هر کدوم گشتن. آقای عاشق مرتضای زاهد باز دومرتبه رفت اندرونی که اتاقهای داخلی رو بگرده. بعد از 3-4 دقیقه اومد، دیدیم چشماش خیسه، گریه کرده. گفت آقایون میدونید این گم شدن تسبیح من چه پیامی داره؟ گم شدن تسبیح من پیامش اینه که خدا میخواد به من بگه مرتضی ما تو رو نگهت داشتیم، ولی اگه تو بودی عرضه نگه داشتن تسبیح تو نداشتی، ما تو رو نگهت داشتیم، ولی اگه تو بودی عرضه نداشتی تسبیح تو نگه داشت. رشته محبت و رحمت خدا ما رو نگه داشته. پروردگار عالم مدیریتش بر عالم، ربوبیت و ولایتش بر عالم و تقدیراتی که به وجود میاره بر همین اساس، بر اساس رحمت خدا مقدرات رو رقم میزنه. این که تو توصیه های دینی ما به ما گفتن حسن ظن داشته باشید، هم به خدا هم به حوادث طبیعی و مقدرات حسن ظن داشته باشید، چون خدایی داره مدیریت میکنه به این عالم که از ما به خودمون مهربانتر و از ما به مصالحمون آگاهتر هست. این ملکی خدایی داره که میدونه داره چی کار میکنه. از این جهت نگرانی و ناامیدی و تشویش برای کسی که مؤمن به خدا هست معنا نداره. حسن ظن به خدا، احسن الظن بالله، تو توصیه های دینی خیلی این به ما گفته شده. این که میبینید در روایات ما هستش که مؤمنین تفعل بزنن، تفعل زدن جایز بلکه مطلوبه، ولی تطیر، فال بد زدن ممنوعه. این به خاطر همینه. تفعل یعنی آدم پیشبینی چیزای خوب بکنه. یه حادثه ای که دید، یه حادثه طبیعی، مثلا صبح از خونتون اومدید بیرون دیدید هوا بارونی هست، آدم فال خوب بزنه، ایشالله امروز رحمت هست، روز برکتی هست. اگه اومدید صبح رفیقتون رو مثلا دیدید، ایشالله امروز روز صمیمیته، روز محبته. فال خوب زدن جایزه، چون بر اساس حسن ظن به مقدرات الهیه. پیغمبر اکرم میفرمود تفعلوا بالخیر، فال خوب بزنید، حوادث رو پیشبینی امیدوارانه بکنید، تجدو همین براتون به وجود میاد. خود پیغمبرم همین جور بود. در قضیه صلح حدیبیه یکی از مشرکی که اومده بود با پیغمبر اکرم مذاکره بکنه، پیغمبر ازش پرسید که اسمت چیه؟ اون شخص که از مشرکین بود گفت سهیل ابن عمرو. پیغمبر فرمود سهل امرنا، خب دیگه کار ما راحت شد. از اسم این یه تفعل و یه پیشبینی خوب کرد. ابتدایی که پیغمبر اکرم مبعوث شده بودن، دعوت میکردن سران قبائل و سران کشورها را، از جمله یه نامه به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشتن. پیغمبر وقتی اومد ایران، و این نامه دعوت پیغمبر رو به خسرو پرویز داد، خب این آدم مغرور نامه رو دید، دید مثلا یه کسی که قدرتی نداره تو مکه، هنوز چیزی نیست، داره دعوت بکنه که من تبعیت از او بکنم. این نامه رو پاره کرد، نامه پیغمبر رو، و در جواب پیغمبر یه مش خاک توی کیسه ریخت و به این پیک پیغمبر داد که اینو ببر جواب. خب حالا هر کسی بود وقتی یه مش خاک براش میارن چی میگفت؟ گفت دیگه خاک بر سر شدیم، دیگه خاک ما رو به توبره میکشن. اما پیغمبر تا خاک رو دید یه لبخند زد، گفت خاک ایران در تصرف اسلام در خواهد آمد. یه پیشبینی و فال خوب زد، خاک ایران در تصرف اسلام در خواهد آمد. تفعول جایز بلکه مطلوبه، چون بر اساس حسن ظن به مدیریت و تقدیرات الهی هست. اما تطیر، فال بد زدن، این که آدم هر چیزی رو که میبینه نگران بشه، بریزه به هم دیگه. گاهی موقع بعضیا با یه عدسه کردن میریزن به هم دیگه، نگران میشن. خب چه خبره؟ این ملک خدا داره. این که تو روایات ما هست اتیارتو شرک کن، فال بد زدن یه نوع شرکه. این که آدم در نظر نگیری که خداوند متعال داره اداره میکنه این عالم رو و همینجوری بی خودی دلنگران و مشوش بشه از همه امور. و گفتنم که اگر برای مؤمنی پیش بیاد اصلا توجه نکنه، اعتنا نکنه. امیرالمومنین تو خطبه 79 نهج البلاغه، موقعی که جنگ نهروان بخواست شروع بشه، حضرت یارانش رو جمع کرد، سربازانش رو جمع کرد، یه شخصی به نام اشعث کندی اومد جلو. اینو میتونید ببینید تو خطبه 79، اومد گفتش که آقا امروز حرکت نکنید، امروز بدبیاری میاره، شومه. شروع کرد نفوس بد زدن، همین فال بد زدن، کواکب اوضاعش چجوری هست، ستارگان اوضاعش چجوری هست، شما حرکت نکنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من صدقک فقط کذب القرآن، اگر کسی تو رو تصدیق بکنه باید قرآن رو تکذیب بکنه، اعتمادش به خدا رو باید دست بده. حضرت رو کرد به یارانش فرمود حرکت کنید، سیرو علی اسم الله، با اسم خدا حرکت کنید. اتفاقا تو اون جنگ، تو از جنگ‌های بسیار موفقی بود که در مدت خیلی کوتاه با تلفات کم پیروزی بزرگی به دست آوردن. کفاره تو تطیر از توکل، فال بد زدن کفارش اینه که اعتنا نکنه، توکل به خدا داشته باشه. در هر حال رحمت و محبت خدا هست که تمام عالم دنیا رو، تمام موجودات رو گرفته و وسعتش از همه اسماء خدا بیشتر هست. و به رحمتی که التی وسعت کل شیء. منتها یه نکته ای هست برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تقاضا میکنم این نکته رو عنایت بفرمایید. تمام رحمت پروردگار عالم، تمام محبت خداوند متعال که عرض کردیم تو این عالم هرچی محبت هست در موجودات شعاع رحمت خداست. در روایت هستش که یک جز از صد جز محبت خدا تو عالم دنیا پخش شده. مرحوم مجلسی تو جلد 8 بهار آورده که و من رحمتهی انهو خلق مئت رحمتن، خدا 100 جزء رحمت داره، یه جزءش اومد تو عالم پایین. از ابتدای آفرینش تا قیامت هرچی محبت و مهربانی بین مخلوقات هست، موجودی به موجودی دیگه لطف میکنه، رحمت میفرسته، مهربانی داره، چه تو انسانها، چه تو حیوانات، چه تو جمادات، چه تو نباتات، هر چی لطف و رحمت هست یه جز از صد جز رحمت خداست. 99 جز رحمت خدا گنجایش نداره تو عالم دنیا، حالا قیامت. اون وقت مهمش اینجاست که تمام صد جز رحمت خدا که عرض کردم، اینو اگه توجه بکنید بیشتر آدم نکتش رو در میابه، که از اول خلقت دنیا تا آخر تمام محبت‌ها یه جزئه از صد جز، کل صد جز رو خدا به پیغمبر و آلش داده. تمام صد جز صلوات الله علیه. پیغمبر و آل طاهرینش تمام رحمت خدا رو گرفتن. معدن رحمت اینه دیگه. شاگرد اولای کلاس خدا که استعداد و ظرفیت اینو دارن که افاضه پروردگار عالم رو همش رو دریافت بکنن و تقسیم